ساعت 8 صبح در ایران. ما از یک ساعت پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و باز هم 30 دقیقه از این مجله رو پیش رو داریم که در این فاصله هم با خبر و گزارش و گفتگو و پیام‌های تلفنی شما قرار میزبانتون باشیم. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم و اگه همین الان به این برنامه پیوستین بهتون سلام میکنم. خوش اومدین به برنامه ما. اینجا در استودیو مراد ویسی در کنار منه تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مراد ویسی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر هر گونه تحریم جدید کنگره علیه ایران را تهدیدی علیه گفتگوهای هسته‌ای خواند و گفت چنین مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. باراک اوباما که در سخنرانی سالانه خود در جمع نمایندگان کنگره سخن میگفت افزود باید به خاطر امنیت ملی آمریکا فرصتی دیگر به دیپلماسی داد، ولی اگر رهبران ایران از این فرصت استفاده نکنند من اولین فردی هستم که خواهان تحریم های بیشتر علیه ایران و نیز توسل به تمام اقداماتی خواهم شد که مانع دستیابی ایران به بمب اتمی شود. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد اما اگر رهبران ایران از فرصت دیپلماتیک موجود استفاده کنند ایران می تواند گام مهمی به سوی جامعه بین المللی بردارد و ما یک تهدید امنیتی مهم دوران خود را بدون خطر جنگ حل کرده ایم. باراک اوباما همچنین از توافق هسته‌ای ژنو با ایران حمایت کرد و گفت این توافق برای اولین بار در دهه گذشته بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگردانده، اما وی اذعان کرد که مذاکرات پیش رو با ایران دشوار است و حتی ممکن است با موفقیت نینجامد. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه اعتماد مبنای مذاکرات با ایران نیست گفت بی‌اعتمادی موجود خود به خود از بین نمی‌رود. آقای اوباما با اشاره به مذاکرات آمریکا با اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد تأکید کرد آمریکا اکنون نیز می‌تواند با کشورهای نچندان قوی متخاصم مذاکره کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 فقط برنامه هسته‌ای ایران را 6 هفته به عقب برگردانده است. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو در یک کنفرانس امنیتی در تل آویو ایران را متهم کرد که از وقفه به دست آمده از توافق ژنو برای تکمیل فناوری‌های هسته‌ای خود که به گفته وی هدف آن ساخت بمب اتمی است استفاده می‌کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به مذاکرات پیشروی گروه 5+1 با ایران برای دستیابی به یک توافق نهایی گفت اسرائیل فقط از توافقی حمایت می‌کند که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را برچیند. ایران هر گونه تلاش برای تولید بمب اتم را رد کرده، اما اسرائیل معتقد است هدف برنامه هسته‌ای ایران تولید بمب اتمی است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشور بازگردانده میشود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای عراقچی روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت مطابق توافق هسته‌ای ژنو 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران در 8 کشور آزاد خواهد شد و معادل این مبلغ به یورو در 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به صورت مستقیم به بانک مرکزی ایران پرداخت می شود. آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که اولین این اقساط روز 12 بهمن به بانک مرکزی پرداخت می شود. آخرین خبر این که دادگاهی در اسرائیل یک مرد مذهبی یهودی افراطی را به جرم اقدام برای جاسوسی برای ایران به 4.5 سال زندان محکوم کرد. این مرد به نام اسحاق برگل از یهودیان اولترا ارتودکس عضو فرقه نتوریکارتا در معامله با دادستانی برای کاهش مجازاتش اقرار کرده که با یک مأمور خارجی با قصد خیانت به کشور تماس گرفته و تلاش کرده به یک دشمن اسرائیل کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حکم دادگاه آمده که این شخص اما نتوانسته عملاً به کشور اسرائیل خسارتی وارد کند.
ممنونم. از شروع خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی و نوبت میرسه به گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تحقیق کردن و البته پیام های تلفنی شما که در همین 30 دقیقه پیش رو خواهیم شنید. اما مذاکرات برای یافتن راه حلی درباره بحران در سوریه روز سه‌شنبه نیز بدون نتیجه به پایان رسید و آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، عصر روز سه‌شنبه نیز جلسه‌ای برگزار نشد و گفتگو به امروز چهارشنبه موکول شده است. این مذاکرات با گذشت 3 سال از آغاز بحران در سوریه برای نخستین بار با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان شکل گرفته است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز سه‌شنبه تنها جلسه صبح برگزار شده و جلسه دیگری میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در ژنو برگزار نخواهد شد. گفتگوهای ژنو 2 که از روز چهارشنبه گذشته با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور در مونترو آغاز شد، در روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در ژنو ادامه پیدا کرد. در این روزها طرفین درباره کمک‌های بشردوستانه خصوصا غذا و دارو برای هومس مذاکره کردند و آنطور که روز یک شنبه اعلام شد، طرفین درباره خروج زنان و کودکان از هومس به تفاهم رسیدند. همچنین دیگر موضوع صحبت در این دو روز تبادل زندانیانی بود که مخالفان میگویند اولویت آنها در فهرست 47 هزار نفری آزادی حدود 2300 زن و کودک زندانی است. البته بنابر گزارش ها درباره ارسال کمک ها به هومس هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. شهر هومس 18 ماه است در محاصره نیروهای ارتش سوریه است و مخالفان میگویند 500 خانواده در آن شهر نیاز فوری به غذا و دارو دارند. آنطور که گزارش شده بود، بنا بود گفتگوها درباره موضوعات بشردوستانه در روزهای شنبه و یک شنبه پیش زمینه و فضاساز برای مذاکرات سیاسی باشد که باید از روز دوشنبه درباره سند ژنو 1 و تشکیل دولت انتقالی آغاز می شد. اما آنطور که خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند، این مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهمترین موضوعی که طرفین درباره آن اختلاف نظر دارند، بحث حضور یا عدم حضور بشار اسد در آینده سیاسی سوریه و دولت انتقالی است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داد که در جلسه سه‌شنبه صبح نمایندگان دولت سوریه توافق بر سر یک بیانیه مشترک را پیشنهاد دادند که در آن آمده است که آمریکا تصمیم گرفته که به گفته این بیانیه به مسلح کردن تروریست‌ها در سوریه ادامه دهد و دولت سوریه خواستار محکومیت این تصمیم توسط طرفین درگیر بوده است. البته در روز سه‌شنبه این تنها نمایندگان مخالفان بودند که با رسانه‌ها صحبت کردند و نمایندگان دولت در این باره اظهار نظری نکردند. روز دوشنبه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که میانجیگری در این مذاکرات را بر عهده دارد، از طرفین درگیر خواسته بود برای کمک به جدی‌تر شدن روند مذاکره از صحبت با رسانه‌ها درباره آنچه که پشت درهای بسته می‌گذرد خودداری کنند.
هانا کاویانی از مذاکرات برای حل بحران سوریه می‌گفت، اما بحران در کشوری دیگر ادامه داره، در اوکراین. استعفای نخست وزیر و لغو قوانین جنجالی ضد اعتراضی که باعث تشدید ناآرامی ها شده بود از مهمترین اخبار روز سه‌شنبه در اوکراین است، در حالی که هواداران دولت برانند که به سوی معترضان گام اساسی بردارند. تظاهر کنندگان میگویند به اعتراض های خود تا زمانی ادامه خواهند داد که تمام خواسته هایشان برآورده شود. آنا رایسکایا خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا در اوکراین گزارش میدهد.
سه‌شنبه پارلمان اوکراین با اکثریت مطلق آرا قوانین بحث برانگیزی که 26 دی ماه تصویب شده بود را لغو کرد. در هفته گذشته تقریبا تمام مناطق اوکراین، حتی استانهایی که به طور سنتی پایگاه هواداران حزب حاکم بود، ناآرام شد و اکثر استانهای غربی کشور نافرمانی مدنی و تشکیل شوراهای خودگردان را اعلام کردند. در درگیری‌های معترضان و پلیس در کییو 4 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین صبح سه‌شنبه میکولا زارف نخست وزیر اوکراین که در روزهای گذشته بارها تاکید کرده بود که اوضاع در کشور تحت کنترل کامل دولت است و بحرانی در میان نیست، استعفا داد. او در توضیح این اقدام اظهار داشت شدت بحران و تهدید امنیتی برای کشور گام‌های مسئولانه می‌طلبد. ظرف چند ساعت رئیس جمهور اوکراین استعفای دولت را پذیرفت. او در روزهای گذشته به آرسنی یاتسنیوک رهبر حزب سرزمین پدری سمت نخست وزیری را پیشنهاد داده بود، اما یاتسنیوک این پیشنهاد را رد کرد. سه‌شنبه آرسن اواکوف، یکی از نمایندگان همین حزب، به خبرنگاران گفت اپوزیسیون در تشکیل کابینه جدید شرکت نخواهد کرد. میخائیل پاگریبینسکی تحلیلگر سیاسی میگوید مصالحه سه‌شنبه دو طرف درگیر را نارضی باقی گذاشته است.
Представники оппозиції, в принципі, погоджуються взяти ті поступки, на які готова піти влада, але не готові.
Опозиціон میخواهد حکومت تمام خواسته‌هایشان را بپذیرد، در حالی که تصمیمات پارلمان به بخش بسیار محدودی از این خواسته‌ها پاسخ داد. از سوی دیگر بیشک این گام عقب نشینی حکومت است و اعتماد به دستگاه حاکم در میان نیروهای امنیتی که از ارکان اصلی این نظام هستند کاهش خواهد یافت. سه‌شنبه در اوکراین از استقرار دیکتاتوری جلوگیری شد، اما تا حل بحران بسیار مانده.
در نخستین واکنش های بین المللی اشتفن فیولی کمیسر گسترش اتحادیه اروپا که در کیف حضور دارد تصمیمات روز سه‌شنبه پارلمان اوکراین را گامی مهم برای تقویت گفتگوی سیاسی به منظور حل بحران در این کشور دانست. عصر سه‌شنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دومین بار از آغاز نارامی ها در اوکراین به کیف سفر خواهد کرد تا به گفته خود در مذاکرات دولت و مخالفان مساعدت کند. نارامی ها در اوکراین بیش از دو ماه است که ادامه دارد و در حالی که در آغاز مهمترین خواسته معترضان امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا بود، سرکوب آنها از سوی دولت باعث شد که تظاهرات مسالمت‌آمیز به جنبش ضد حکومتی تبدیل شود. آنه رایسکای رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و یک گزارش در این ساعت از بامداد. در واشنگتن روز سه‌شنبه سوی شورای سیاست خاورمیانه که یک سازمان پژوهشی است برای بررسی سیاست ایالات متحده در خاورمیانه و راه‌های پیشبرد آن، نشستی در تالار کنگره آمریکا برگزار شد. در این نشست چند تن از دیپلمات‌های پیشین آمریکا، کارشناسان امور خاورمیانه و مسائل اتمی شرکت داشتند و هر یک در زمینه‌های گوناگون سیاسی و امنیتی خاورمیانه پیامدها و بایدها و نبایدهای سیاست آمریکا در این منطقه سخنرانی کردند. همکارم نادر صدیقی در نخستین گزارش خود از این نشست که به سخنان دیوید آلبر رایت، کارشناس مسائل اتمی و مدیر انستیتو ایران علم و امنیت بین المللی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اختصاص داره، برای ما گزارش میده.
روز سه‌شنبه در نشست شورای سیاست خاورمیانه، دیوید آلبرایت از کارشناسان پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر انستیتو برای علم و امنیت بین‌المللی طی سخنانی اظهار داشت که گام‌های توافق‌نامه موقت در چارچوب طرح مشترک اقدام به شیوه جدی تأثیری بر سنتریفیوژهای ایران و برنامه تحقیق و توسعه آن نخواهد داشت. دیوید آلبرایت یکی از دشواری‌هایی را که همواره در اعتماد به مقام‌های ایرانی مطرح بوده، عملیات پنهانی آنها در فعالیت‌های اتمی ذکر کرد که از سال 2002 میلادی حدود 12 سال پیش آغاز شد. این کارشناس اتمی میگوید که تأسیساتی در ایران وجود داشته که پنهانی ساخته شدند و داشتن ایران برای روشن ساختن تأسیساتی که دارد مشکل بسیار بزرگی است که به عرصه تولید سلاح هسته‌ای گسترش می‌یابد. او افزود با نگاهی به گوشه و کنار جهان دشوار خواهد بود یک سازمان اطلاعاتی را پیدا کنید که در مورد تلاش‌های دولت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کم تا سال 2004 میلادی تردیدی داشته باشد. آقای آلبرایت با تکرار این نکته که اعتمادی در بین نیست افزود که از دشواری‌های دیگر این که اگر دولت ایران در مورد فعالیت‌های گذشته خود با آژانس صریح، روشن و شفاف عمل نکند و نگرانی‌های بازرسان آژانس را در مورد ابعاد تسلیحاتی برنامه اتمی برطرف نسازد، هیچ گونه راه حل دراز مدتی برای این مسئله وجود نخواهد داشت. دیوید آلبرایت دیدگاه رایج در میان برخی از محافل سیاسی را مبنی بر اینکه موزل اتمی جمهوری اسلامی یا گفتگوست و یا با گزینه نظامی حل می‌شود رد کرد. اصرار داشت راه حل سومی نیز هست که در عمل همواره وجود داشته و آن فشار بر دولت ایران و افزایش هزینه تولید سلاح هسته‌ای به آنچنان میزانی است که سرانجام از آن صرف نظر شود. آقای اولبرایت افسون در مورد موافقت نامی موقت هم بحث‌های فراوانی صورت گرفته و می‌گیرد. این تفاهم نامه به نوعی ارزشمند است، ولی در همان حال نباید فراموش شود که آنها می‌توانند به طور پنهانی به تولید سلاح هسته‌ای ادامه دهند. دولت ایران هنگامی که اورانیوم غنی شده تسلیحاتی را در اختیار داشته باشد میتواند آن را به هر جا که بخواهد منتقل کند. بنابراین جمهوری اسلامی نباید اورانیوم غنی شده تسلیحاتی در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت آنها پیش از آن که آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا سازمانهای اطلاعاتی آگاه بشوند تولید سلاح هسته‌ای را به پایان خواهند برد.
Atomic Energy Agency and the world's intelligence agencies wouldn't know about it until that was finished.
آنچه در سخنان دیوید آلبرایت کارشناس اتمی آمریکایی برجسته می‌نمود، موضوع نااطمینانی از نیت واقعی جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادی به رهبران آن بود که کارنامه‌ای از پنهانکاری‌های گذشته را در جا به جای مطالب مطرح شده در نشست روز سه‌شنبه شاهدی بر این مدعا مطرح کردند. یک مفسر آمریکایی گفته است تا هنگامی که توافق قابل پذیرش همه جانبه‌ای بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حاصل نشود، بدگمانی‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها و در همان حال گفتگوهای رسمی و نیز بحث‌های کارشناسی و سیاسی در این باره ادامه خواهد داشت.
نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌داد. اما سوال روز رادیو فردا، دولت حسن روحانی اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه نقدی با همان مقدار قبلی 45500 تومان اجرا خواهد شد، ولی هنوز معلوم نیست دقیقاً چه کسانی آن را دریافت خواهند کرد. شماری از مقام‌های دولتی حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی را یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دانند. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنین؟ با ما تماس بگیریم و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. شماره تلفن 20420221122112 شماره تلفن پیامگیر ماست که میتونید در طول 24 ساعت زنگ بزنید و پیغامتون رو ثبت و ضبط کنید و یا به این شماره پیامک بفرستید: 20420-603-87-41-50. در اینجا میتونیم پیام های تلفنی شما رو بشنویم که بخشی از این پیام ها هم بی ارتباط با سوال روز نیست.
باید خودشون به فکر خودشون باشن، یعنی وضع از این بهتر نمیشه. روز به روز گرونی، فقر، فساد از روز یعنی بیشتر میشه. کسی هم دلش به حال ملت نمیسوزه، مطمئن باشید.
بنده یک شهروند ایرانی است، اگر آقایان انصاف دارن و وجدان دارن قیمتها را ببرن به سالهای 83 و 84 تمام قیمتها، چه از سوخت و غیر سوخت، ببرند به اون قیمت، بنده که یک کارگر معمولی هستم انصراف میدهم.
دولت سیاست خودشو در مورد عید نوروز امسال و بسته‌ای که قرار به خانواده های ایرانی بدن اعلام بکنه. متاسفانه با وضعیت اقتصادی فعلی برنامه ای برای شب عید نداره.
این چه حکومتیه؟ این چه مردمداریه که با تمام دنیا سر جنگ دارن اما مردم خودش باید تو ذلت زندگی کنه؟ به ما چه مربوطه فلسطین داره می جنگه؟ به ما چه مربوطه تو سوریه دخالت کنه؟ به ما چه مربوطه تو افغانستان دخالت کنیم؟ مگه اونا انسان نیستن؟ آخه تا کی؟ به جای این پولایی که میخوان هدر بدیم بریم به بشار اسد و نصر الله و اینجور آدم ها، این پولا رو خرج مردم خودتون کنید.
به شما چه مربوط که ایران به سوریه کمک میکنه؟ شما کجا بلدین؟ ما شیعه هستیم و حسینی، ما مسئولیم، ما شهید پروریم، ولایی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیامایی که از رادیو فردا پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. رادیو فردا تنها جاییست برای بازتاب نظر و دیدگاه شما. مشاور ویژه اقتصادی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بزرگترین چالش را بیکاری و ورود جمعیت بزرگ جوانان تحصیل کرده به بازار کار دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود نیلی گفت فائق آمدن بر این مسئله نیازمند رشد اقتصادی حداقل 6% است که در شرایط رکود تورمی بزرگترین مانع به شمار می رود. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
مشاور ویژه اقتصادی حسن روحانی با اشاره به اینکه یکی از مسائل پیش روی اقتصاد ایران که در میان مدت و بلند مدت با آن روبرو خواهد بود بیکاری است، افزود موج متولدین دهه 60 در نیمه دوم دهه 80 به اشتغال رسیدند، اما به دلیل توسعه مراکز علمی ورود این گروه به بازار کار به تأخیر افتاد. او اضافه کرد در نتیجه در سالهای آینده دهه 90 با خیلی عظیم نیروی متقاضی اشتغال روبرو خواهیم بود. پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه سال جاری نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی ایران را بیش از 40% اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ربیعی همچنین نرخ بیکاری جوانان ایران را بیش از 26% دانسته بود. اما نرخ بیکاری در ایران چقدر است؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
مرکز آمار ایران نرخ آمار بیکاری در تابستان سال جاری رو حدود 10% اعلان کرده، ولی این امر با آمار مربوط به رشد اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری، صادرات نفت خام، واردات کالا، استفاده از ظرفیت واحدهای اقتصادی که نشانه افزایش شدید بیکاری سازگاری نداره و بنابراین باید انتظار داشت که نرخ واقعی بیکاری بیش از چیزی باشه که به شکل رسمی اعلان شده.
در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش نسبت به بیکاری 10 میلیون نفری در آینده هشدار داد. علی ربیعی گفت چه شده که یک نفر مجبور می شود با مدرک لیسانس بیاید و بگوید دیپلم است تا یک شغلی به وی داده شود. اما آیا این مشکل قابل حل است؟ مسعود نیلی، مشاور ویژه اقتصادی رئیس جمهور، گفته است که برای حل بحران بیکاری باید رشدی 6% داشت، اما به تأکید او لازم است که این رشد مستمر باشد، دچار نوسان نشود و منجر به اشتغال زایی شود. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران:
نرخ رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری وجود نداره، اشتغال به سرمایه گذاری نیاز داره. هر شاغلی به طور مستثمر تو سطح تکنولوژی نازل فعلی 70-80 میلیون تومان اگر نیازهای ارزشو در نظر نگیریم برای شاغل شدن سرمایه گذاری احتیاج داره، ولی پولها دارن فرار میکنن از کشور. در همین بحران اخیر 17-18 میلیارد دلار از کشور فرار کرده. جلوی اینا رو بگیری، تبدیل بکنید به سرمایه، پولها میره توی مستغلات، توی دلالی، توی معاملات تجاری. بعد از اون برام میگن آزادی سرمایه گذاری، آزادی سرمایه گذاری، دولت مداخله نمیکنه. این آزادی نیست، این اسارت باری است، برای که این همه بیکار روی دست ما میذاره. پس بنابر این سیاست درست اشتغال در گرو مداخله دموکراتیک و نظارت شده هست برای انتقال منابعی که متعلق به این اقتصاده و حرز میره و باید برگرده داخل سیستم اقتصادی، برکای اقتصادی و کل اقتصاد رو به گونه هماهنگ تحت تاثیر قرار بده.
در این شرایط به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی راسخ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول درباره افزایش نرخ بیکاری در ایران به 14.5% در سال میلادی 2014 نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد و از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی خواست تا این مسئله را جدی بگیرند.
گزارش بهروز کارونی رو میشنیدیم. خبرگزاری‌های ایران از سقوط دوباره یک خودرو به درون دریاچه سد کارون 3 در استان خوزستان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این حادثه که شامگاه دوشنبه روی داد، راننده خودرو غرق شد. تابستان امسال نیز در حادثه مشابه با سقوط یک دستگاه مینیبوس مسافربری به این دریاچه 12 مسافر جان باختند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در سلسله حوادث مرگبار در دریاچه سد کارون 3، این بار یک وانت نیسان به درون آن سقوط کرد و راننده آن کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این خودرو که شامگاه دوشنبه 5 بهمن ماه قصد عبور از دریاچه کارون 3 را داشته، قبل از قرار گرفتن بر روی یدک‌کش در سرازیری می‌افتد و به درون آب دریاچه سقوط می‌کند. آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از اهالی منطقه گزارش داده، این خودرو شامل 2 سرنشین بوده، اما خبرگزاری فارس مرگ تنها یک نفر را که راننده خودرو بوده گزارش کرده است. اوایل مرداد ماه امسال نیز در حادثه مشابه یک دستگاه مینیبوس مسافربری در دریاچه کارونسه سقوط کرد و 12 مسافر آن که بیشتر آنها زن و کودک بودند غرق و کشته شدند. این حادثه دلخراش با توجه به انعکاس گسترده آن واکنش مقامات سیاسی و قضایی ایران را به همراه داشت، تا جایی که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به آن کرد. همچنین کمیسیون عمران مجلس نیز در بررسی این حادثه وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان را به دلیل عدم اجرای تعهداتش در تکمیل راه‌ها و پل‌های ارتباطی در اطراف دریاچه کارونسه مقصر شناخت. آنطور که خبرگزاری تسنیم در ارتباط با این پرونده گزارش کرد، وزارت نیرو با پرداخت دیه فوت شدگان این پرونده را مختومه کرد، اما از آن زمان تا کنون هنوز نه پلی و نه راه ارتباطی دیگری که اهالی دو طرف دریاچه کارونسه را جابجا کند آماده بهره برداری نشده است. احداث پل و راه‌های ارتباطی در اطراف دریاچه کارونسه از ملزماتی بوده که وزارت نیرو موظف به ساخت آن همزمان با احداث سد بر روی کارونسه بوده است. اما به گفته حجت الله درویش نماینده ایزه در مجلس شورای اسلامی، اگر از همان 10 سال پیش ساخت پل و راه‌های ارتباطی در اطراف کارونسه اجرایی می‌شد، اینک این دریاچه شاهد تلفات انسانی نبود. دریاچه کارونسه در استان خوزستان و در 28 کیلومتری شهرستان ایزه قرار دارد، اما سقوط خودرو در آب‌های خوزستان تنها به دریاچه کارونسه ختم نمی‌شود و در مرداد ماه سال جاری نیز سقوط یک وانت حامل 13 مسافر به درون یک کانال آب در دسفول منجر به مرگ 12 نفر از سرنشینان آن شد.
رضا جمالی گزارش میداد و گزارش پایانی ما باز هم به پیتزیگر خواننده آمریکایی اختصاص داره که روز دوشنبه در گذشتین گزارش رو فریدون زرنگار تهیه کرده.
We shall overcome. We shall overcome. We shall.
پیت سیگر موزیسین، فعال سیاسی ثغور طلب، شخصیتی سرکش و فعال حفظ محیط زیست، روز دوشنبه در بیمارستانی چشم از جهان فروب است. آهنگ‌های گل‌هاچه شدند، ما پیروز خواهیم شد و این سرزمین مال توست، آهنگ‌های جاودانی شدند که اولی تقریبا سرود ملی جنبش جوانان دهه 60 میلادی بود. در اولین دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در یک کنسرت در فضای باز هنگام آغاز کار ریاست جمهوری آقای اوباما، پیت سیگر همراه با بروس سپرینگستین با خواندن آهنگ این سرزمین توست به همان اندازه حاضرین در کنسرت را تحت تاثیر قرار داد و برای خواندن آهنگ با خود همراه کرد که در دهه‌های گذشته با آهنگ‌های خود به هر جا که می‌رفت ده‌ها هزار نفر را مفتون آهنگ و اشعاری که خود برای می‌نوشت می‌کرد. چهار سال پیش در مراسم جشن 90 سالگی پیت سیگر، 40 خواننده و موزیسین سرشناس مانند بروس سپرینگستین، جان بز، کریس کریستوفرسون، امیلو هریس و ادی ویدر به افتخار او در این کنسرت شرکت کردند و درآمد حاصل از آن را به خواست پیت سیگر در اختیار سازمان مبارزه کننده برای حفظ محیط زیست آب پاک قرار دادند. این سازمان را پیت سیگر در 1969 پایه‌گذاری کرده است. پیت سیگر در سوم ماه مه سال 1919 در نیویورک در خانواده دوستدار موزیک زاده شد. پدرش استاد رشته موزیک و مادرش ویولونیست بود. پیت پس از تحصیل در رشته جامعه شناسی در هاروارد و در دهه‌های 40، 50 و 60 میلادی از مهمترین موزیسین‌هایی شد که به موزیک فولکلور آمریکا جان تازه‌ای داد. کاریر شغلی پیت سیگر در دوران مکارتیسم در آمریکا پایانی ناخواسته پیدا کرد و او به تام عضویت سابقش در حزب کمونیست آمریکا به کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی فراخوانده شد، اما در برابر این کمیته حاضر به صحبت نشد و به همراه نویسنده آمریکایی آرتور میلر و 6 تن دیگر به فعالیت‌های خرابکارانه متهم شد و او آنچنان که خود یک بار گفت مجبور شد با تاکتیک چریکی فرهنگی به فعالیت‌های هنری خود ادامه دهد. Under heaven, a
A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep, to everything.
با گزارش فریدون زرنگار رسیدیم به پایان صبحانه با خبر، اما وعده ما مثل امروز و هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا تا فردا برای شما لحظه های خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.